سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح با وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه می‌پردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و جهان. یک سرباز سابق کانادایی که در افغانستان اسیر شده بود روز یک شنبه پس از گذراندن نزدیک به 2.5 ماه در زندان با میانجیگری قطر آزاد شد. رویترز گزارش داده که دیوید لاوری در 11 نوامبر 2024 در کابل دستگیر شد، اما افسود که دلیل بازداشت وی هنوز مشخص نیست. شبکه انتقال کهنه سربازان کانادایی که دیوید لاوری با این شبکه کار میکرد قبلا گفته بود که این سرباز سابق هر از گاهی برای اهداف بشر دوستانه به کابل سفر میکند. از سوی دیگر میلانی جولی وزیر خارجه کانادا روز گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که با دیوید لاوری صحبت کرده و او وارد قطر شده است. او از همکاری و میانجیگری همتای قطریش در این زمینه تشکری کرد. طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. این در حال است که طالبان هفته گذشته دو زندانی آمریکایی را با یک عضوشان که در ایالات متحده زندانی بود مبادله کردند. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسن پولیوی یا فلج کودکان امروز در 16 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو روز گذشته در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشت که این کمپاین در کندهار، هلمند، اروزگان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، کابل، بغلان، هرات و بادغیس را اندازی می شود. از مدت به این سو کمپاین های واکسن پولیو در افغانستان خانه به خانه تطبیق نمی شود و کودکان عمدتاً در مساجد واکسن دریافت می کنند. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو کامل پولیو نشدند. هرچند از ثبت کدام واقع پولیو در سال جاری میلادی در افغانستان هنوز گزارش نشده، اما بر اساس ارقام سازمان جهانی صحت در سال 2024 میلادی 25 واقعه مثبت پولیو در این کشور ثبت شده بود. پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و تنها واکسین میتواند کودکان را از آن در امان نگه دارد. این ویروس نخا یا رشته مهمی عصبی در میان ستون فقرات را هدف قرار میدهد و باعث فلج بدن میشود. جمعیت هلال احمر افغانی در کنترل طالبان میگوید که 31 کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای درمان به 6 شفاخانه در کابل معرفی کرده است. این اداره دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که هزینه درمان و جراحی این کودکان را فراهم کرده است. این اداره در ماه جدی نیز 18 کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای درمان به 4 شفاخانه در کابل معرفی کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به امتناع کولومبیا از پذیرش 2 پرواز حامل مهاجران اخراج شده از آمریکا، تحریم هایی را از جمله وضع تعرفه 25% بر کولومبیا اعلام کرد. رئیس جمهور ترامپ دیروز در پستی در پلتفرم تروس نوشت که این اقدام کولومبیا تهدیدی علیه امنیت ملی و مسئولیت عمومی آمریکا است. او افزود که به ادارهش دستور داده تا تعرفه های اضطراری 25% را بر کالاهایی که از کولومبیا به ایالات متحده وارد می شود وضع کند و این تعرفه در یک هفته به 50% افزایش یابد. رئیس جمهور ترامپ همچنان ممنوعیت سفر بر مقامات دولتی کولومبیا و همچنان محدودیت های صدور ویزا را برای متحدین و حامیان آنها اعلام کرده است. و فرمانده عمومی اردوی سودان دو روز پس از آن که نیروهایش ساختمان فرماندهی اردو در پایتخت خرطوم را از جنگجویان شبه نظامی پس گرفتن روز یکشنبه از آنجا دیدن کرد. عبدالفتاح البرهان و به فرماندهان اردوی سودان گفت نیروهای اردو در بهترین وضعیت قرار دارند. بازپسگیری ساختمان فرماندهی عمومی اردو بزرگترین پیروزی اردوی سودان پس از تصرف دوباره شهر اومدرمان است. این شهر در ساحل غربی دریای نیل موقعیت دارد و اردو آن را نزدیک به یک سال پیش دوباره تصرف کرد. جنگ در سودان بین اردو و شبه نظامیان موسوم به نیروهای حمایت فعالیت سری در اپریل سال 2023 آغاز شد. بر اثر این جنگ ده ها هزار نفر کشته و بر اساس آمار ملل متحد بیش از 12 میلیون نفر بیجا شدند. جنگ همچنان باعث بحران بشری در سودان شده است. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. دیدار وزیر خارجه ایران با مقام های طالبان در کابل. کارشناسان درباره این دیدارها چی میگویند؟
میتونه که چند مفهوم و چند هدف داشته باشه. یکی که ایران و افغانستان تحت تسلط طالبان یک رابطه دو جانبه دارند که ابعاد مختلف داره، از موضوعات مهاجرین تا موضوع عقابه. و
افزایش روزافزون بهای دلار آمریکایی در برابر پول افغانی. مردم میگویند که این موضوع بهای مواد اولیه را در بازارها افزایش داده است.
زمانی که ترامپ اعلام کرد که کمک ها قطع خواهد شد، این موضوع تاثیر منفی بر ارزش افغانی در افغانستان گذاشته و باعث افزایش بی سابقه قیمت ها در بازارها شده است.
در پی موضع‌گیری تند مقام های جرمنی در پیوند به اخراج افغان های متهم به جرایم در این کشور، برخی مهاجرین افغان در جرمنی میگویند که خود افغان ها باید در راستای شناسایی این گونه افراد همکاری کنند.
من فکر میکنم خود افغانهایی که اینجا زندگی میکنن در آلمان، او افغانهایی که کار میکنن فعال هستن و 30 سال 40 سال اینجا هست زندگی میکنن، اونا باید صدای خود را بلند بکنن. و
در مسائل جهان هم داریم که اسرائیل دیروز مانی برگشت هزاران فلسطینی به خانه هایشان شد. در نیمه دوم هم برنامه روز هفتم را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:07 صبح به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانی شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در جریان سفر یک روزه به کابل با مقام های طالبان درباره موضوعات دو جانبه گفتگو کرد. عراقچی در رأس یک هیئت ایرانی صبح روز یکشنبه به کابل رسید. طالبان گفتند که در دیدار با این دیپلمات بلندپایه ایرانی درباره مسائل امنیتی، آب و وضعیت مهاجران افغان در ایران صحبت شده است. ستار فروغ این موضوع را دنبال کرده.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، نخستین بار است که یک مقام بلندپایه ایران به کابل سفر می کند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در رأس یک هیئت جمهوری اسلامی صبح روز یکشنبه هفته دلو به کابل رسید و نخست با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مقر این وزارت دیدار کرد. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان درباره مسائل مورد بحث میان دو طرف در یک ویدیو در شبکه اکس تویتر سابق جزئیات داد.
در این نشست هر دو طرف درباره روابط دو جانبه افغانستان و ایران، همکاری های اقتصادی، وضعیت مهاجرین افغان در ایران، مسائل مربوط به مرزهای مشترک و آب گفتگو کردند.
خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داده است که عباس عراقچی در دیدار با امیرخان متقی گفته که ایران و افغانستان ارتباطات عمیق تاریخی دارند و امیدوار است که در این سفر روابط را هرچی بیشتر در جهت منافع ملی دو کشور و دو ملت گسترش دهند. وزیر خارجه ایران با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان و محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع این گروه نیز به طور جداگانه دیدار کرده است. در خبرنامه ریاست الوزرای طالبان در شبکه اکس به نقل از محمد حسن آخوند آمده است که طالبان در موضوع آب هیچگاه اراده آسیب رساندن به ایران را ندارند. بر اساس خبرنامه او در این دیدار خواستار برخورد اسلامی و برادران ایران با مهاجران افغان شده و گفته که مدیریت اخراج مهاجرین به پیمانه زیاد در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. در کنار پاکستان، ایران نیز در این اواخر روند اخراج افغانهای به گفته تهران بی اسناد را در این اواخر تشدید کرده و در این حال گزارش های از بدرفتاری با افغانهای مهاجر در ایران منتشر شده است. ایران با فرستادن یک هیئت بلندپایه به کابل چی اهداف را دنبال می کند؟ عمر صمد همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در امریکا به این سوال این گونه پاسخ می دهد.
میتونه که چند مفهوم و چند هدف داشته باشه. یکی که ایران و افغانستان تحت تسلط طالبان یک رابطه دو جانبه دارن که ابعاد مختلف داره، از موضوعات مهاجرین تا موضوع عقابه و موضوعات تجارتی و اقتصادی را برمیگیره که ایجاب میکنه که در این قسمت کاری بیشتر صورت بگیره.
آقای صمد بیشتر گفت.
ولی از طرف دیگه در چوکات رقابت‌های منطقوی در زمانی که هم پاکستان تنش داره با افغانستان، هم چین و روسیه و آسیای مرکزی میخواین که رابطه و تعامل بیشتر داشته باشند با افغانستان فعلی، و کشورهای عربی هم در خلیج مخصوصا امارات و قطر و عربستان سعودی تا حدی در موضوع افغانستان علاقه‌مندی بیشتر نشان دادند، امکان داره که ایرانی ها هم بخواهند که به قم خود به زم خود علاقه‌مندی خود به قضیه افغانستان و استحکام روابط کاری بیشتر بکنند.
وزیر خارجه ایران پس از دیدارهایش با مقامات طالبان برای صرف عصریه به یکی از رستوران‌های شهر کابل رفت. در تصاویری که خبرگزاری تسنیم ایران در شبکه اکس منتشر کرده، برخی از مقامات طالبان در کنار آقای عراقچی دیده می شوند. این مقام ایرانی حدود دو ماه پیش در سفر به دمشق در آخرین روزهای حکومت بشار اسد رئیس جمهور مخلوی سوریه نیز در یک رستوران در پایتخت این کشور غذا خورده بود. حکومت طالبان توسط هیچ کشور هنوز به رسمیت شناخته نشده، اما ایران از معدود کشورهایی است که دیپلماتان طالبان را پذیرفته و با این گروه روابط نزدیک دارد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ما فکر میکنم خود افغانهایی که اینجا زندگی میکنن در آلمان و افغانهایی که کار میکنن فعال هستن و 30 سال 40 سال اینجا هست زندگی میکنن، اونا باید صدای خود را بلند بکنن. و
در ادامه برنامه از خواستی افغانهای مقیم جرمنی مبنی بر همکاری افغانان مقیم این کشور برای شناسایی افراد متهم به جرایم برایتان خواهیم گفت، اما پیش از آن به این موضوع میپردازیم که نرخ دلار در برابر افغانی در افغانستان افزایش یافته است، هرچند که بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان اعلام کرده که اقدامات لازم را برای حفظ ارزش افغانی انجام می‌دهد، اما دیروز در سرای شاهزاده کابل یک دلار تا 83 افغانی تبادله شد. این در حال است که نرخ یک دلار از روز شنبه 79 افغانی بود. باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان نگران هستند و می‌گویند افزایش قیمت دلار بر قیمت مواد اولیه در بازارها نیز تأثیر گذاشته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
پس از اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا مبنی بر توقف موقت کمک‌های خارجی آن کشور، نرخ دلار در برابر افغانی به طور چشمگیر افزایش یافته است. بر اساس معلومات صرافان سرای شاهزاده کابل، به روز شنبه قیمت یک دلار 79 افغانی بود، اما این نرخ پس از ظهر یک شنبه به 82 و حتی 83 افغانی رسیده است، در حالی که یک هفته پیش قیمت دلار 73 افغانی بود. اگرچه بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان در بیانیه اعلام کرده که برای ثبات قیمت‌ها و حفظ ارزش افغانی اقدامات لازم را انجام می‌دهد، اما برخی افغان‌ها می‌گویند که افزایش قیمت دلار تأثیر منفی بر قیمت کالاهای اساسی داشته است. اجمل زاخیل یکی از ساکنان ننگرهار بر رادیو آزادی گفت:
زمانی که ترامپ اعلام کرد که کمک‌ها قطع خواهد شد، این موضوع تأثیر منفی بر ارزش افغانی در افغانستان گذاشته و باعث افزایش به سابقه قیمت‌ها در بازارها شده است.
فروشندگان کالاهای اساسی در کابل نیز این موضوع را تایید می‌کنند و گفته آنها قیمت یک بوریارد قزاقی بر روز شنبه 1300 1380 افغانی بود، اما بر روز یک شنبه هفته دل به 1500 افغانی رسیده است. همچنین قیمت یک سیر بوره 3020 افغانی در 24 ساعت به 3080 افغانی افزایش یافته است. این فروشندگان می گویند که قیمت روغن و برنج نیز افزایش یافته است. روز شنبه قیمت یک قوطی روغن 16 لیتره 1780 افغانی بود که بر روز یک شنبه به 1950 افغانی رسیده است. همچنین نرخ یک بوری 3.5 سیری برنج که روز شنبه 6 دل 2150 افغانی بود، یک شنبه 7 دل و به 2400 افغانی افزایش یافته است. غوث الدین یکی از ساکنان کابل از حکومت طالبان خواسته است که برای کنترل قیمت ها اقدام کند.
قسم دلار رو باید اصلا
اگرچه قیمت دلار به شرایط اقتصادی جهانی وابسته است، اما حکومت باید حداقل به بازار داخلی توجه کند تا قیمت کالاهای اساسی تنظیم شود و نظارت بر تجار صورت گیرد. اگر قیمت ها به این شکل افزایش یابد، آسیب زیادی به مردم عادی خواهد زد و فقر را بیشتر خواهد کرد.
حکمت الله میوندی، معاون سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل طالبان، به سوالات رادیو آزادی در مورد کنترل قیمت اقلام اساسی مواد غذایی در بازارهای افغانستان پاسخ نداد. این در حالی است که بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرد که روز دوشنبه 25 میلیون دلار را لیلام خواهد کرد. این بانک هفته گذشته نیز برای حفظ ثبات افغانی 20 میلیون دلار لیلام کرده بود، اما برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که لیلام دلار یک راه حل موقتی است و برای ثبات بلند مدت مفید نیست. بشیر دودیال، استاد پیشین پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننګرهار، به رادیو آزادی گفت:
دائمی ثبات لپاره
برای ایجاد ثبات دائمی باید تدابیر اتخاذ شود که بر اساس یک برنامه اقتصادی منظم و سنجیده باشد. لیلام موقتی دلار یا فشار بر صرافی ها یا توصیه به مردم برای عدم خرید دلار، همه اینها اثرات کاذب و موقتی دارد و در کل هیچ فایده ای ندارد.
نرخ دلار در برابر افغانی پس از آن افزایش شیافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی کمک‌های خارجی به افغانستان و سایر نقاط جهان را به مدت 90 روز متوقف کرد و سپس وزارت امور خارجه این کشور به تمام نمایندگی‌های خود دستور داد که تا تصمیم جدید هیچ سند یا توافق را در این مورد امضا نکنند. کارشناسان اقتصادی نیز به این باورند که انتقاد ترامپ از ارسال بسته‌های نقدی دلاری به افغانستان و درخواست کنگره آمریکا برای سیاستی که مانع از حمایت مالی طالبان شود نیز بی‌تأثیر نبوده است. بر اساس گزارش آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده، از سال 2021 تا کنون دولت ایالات متحده بیش از 2 میلیارد دلار کمک بشردوستانه را به تنهایی به افغانستان ارائه کرده و به عنوان بزرگترین کمک کننده به این کشور شناخته می شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اسرائیل دیروز مانی بازگشتی هزاران فلسطینی به خانه هایشان در شمال نوار غزه شد. اسرائیل گفته که باشندگان غزه تا زمانی که برنامه آزادی یک غیر نظامی اسرائیلی به نام اربل یهود مشخص نشده باشد، نمی توانند به شمال این منطقه برگردند. ستار فروغ به جزئیات این موضوع پرداخته.
بر مبنای توافق آتش‌بس در غزه، اسرائیل روز شنبه 6 دلو باید به فلسطینی ها اجازه می داد تا از طریق دهلیز موسوم به نتزاریم که غزه را به دو بخش تقسیم می کند به خانه هایشان در شمال این منطقه برگردند. اسرائیل گفته که زمان به باشندگان غزه اجازه برگشت می دهد که برنامه آزادی یک غیر نظامی اسرائیلی مشخص شود. در همین حال مقام های صحی محلی گفتند که نیروهای اسرائیلی بالای یک گروه از افراد شلیک کرده که در نتیجه آن دو نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل در این باره هنوز تبصره نکرده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، نیروهای اسرائیلی همچنان در لبنان بالای معترضان آتش گشوده که بر اثر آن دست کم 15 تن کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. معترضان می خواهند که نیروهای اسرائیلی طبق توافق جداگانه آتش‌بس با گروه حزب‌الله از قلمرو لبنان خارج شوند.
ایالات متحده حزب الله را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده. اسرائیل خروج نیروهایش را رد کرده و قوای لبنانی را متهم کرده است که به اندازه کافی آنجا مستقر نشدند. اردوی لبنان گفته تا زمانی که نیروهای اسرائیلی خارج نشوند نمیتواند قوای خود را جابجا کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهاد کرده است که بیشترین جمعیت غزه باید حداقل به طور موقت در جای دیگر از جمله مصر و اردن اسکان داده شوند. وزیر خارجه اردن روز یکشنبه گفت کشورش هر گونه جابجایی اجباری فلسطینی ها را قاطعانه رد می کند. باسم نعیم یک مقام ارشد حماس گفته است که فلسطینی ها هیچگاه چنین پیشنهاد را حتی اگر از ظاهرن به نیت خوب تحت پوشش بازسازی باشد قبول نخواهند کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. این مقام حماس افزوده است که اگر اسرائیل به محاصره پایان دهد فلسطینی ها می توانند غزه را حتی بهتر از پیش بازسازی کنند. اسرائیل به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس از چندین منطقه غزه عقب نشینی کرده است. حماس روز شنبه 4 سرباز زن جوان اسرائیلی را آزاد کرد و در مقابل اسرائیل حدود 200 زندانی فلسطینی را رها کرد. اسرائیل گفته است که قرار بود یک گروگان غیر نظامی به نام اربل یهود پیش از این سربازان اسرائیلی آزاد شود. اسرائیل میگوید تا زمانی که این زن اسرائیلی رها نشود دهلیز نتزاریم را باز نخواهد کرد. اسرائیل در این حال حماس را به کوتاهی در ارائه جزئیات در مورد وضعیت گروگان هایی که قرار است در هفته های آینده آزاد شوند متهم کرده است. از سوی دیگر حماس اسرائیل را متهم کرده که از این موضوع به عنوان بهانه برای تأخیر در بازگشت فلسطینی ها به خانه هایشان استفاده می کند. این گروه در بیانیه گفته است که به میانجی ها اطلاع داده که یهود زنده است و او آزاد خواهد شد. توافق آتش‌بس بین اسرائیل و حماس در غزه به وساطت ایالات متحده، مصر و قطر روز یک شنبه هفته گذشته اجرایی شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در پی افزایش اتهامات مبنی بر ارتکاب جرایم جنایی از سوی برخی افغان‌ها در جرمنی و واکنش‌های تند مقامات این کشور، تعدادی از افغان‌های مقیم این کشور معتقدند که افغان‌های ساکن جرمنی نیز باید در برابر چنین اعمال واکنش نشان دهند و همکاری کنند. به تازگی روز چهارشنبه گذشته یک جوان 28 ساله افغان در پیوند به حمله با چاقو و قتل دو نفر از جمله یک کودک در شهر آشافینبورگ جرمنی بازداشت شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
با افزایش نشر اخبار جرایم به ویژه متهم شدن برخی افغان‌ها به دست داشتن در قتل در جرمنی، تعداد از افغان‌های مقیمین کشور این اعمال را ضد بشریت دانسته می‌گویند نیاز از خود افغان‌ها در برابر چنین افراد اقدام کنند. آنان معتقدند که افغان‌های مقیمین کشور اگر افراد را می‌شناسند یا به کسان مشکوکند که احتمال ارتکاب جرم توسط آنان وجود دارد، باید با نهادهای امنیتی همکاری کرده و اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار دهند. عنایت الله صافی، خبرنگار و فعال مدنی سابق مقیم جرمنی، بر رادیو آزادی گفت:
این واقعا یک موضوع دلخراش است، یک عمل غیر انسانی که در اینجا رخ می دهد. این نه تنها نام افغان ها را بد می کند، بلکه ذهنیت های منفی نسبت به آنها ایجاد می کند. به نظر من جامعه افغان ها در جرمنی باید این افراد را شناسایی کرده و به موقع در مورد آنها به مقامات محلی و پلیس اطلاع دهند.
خوشحال صفی، استاد سابق پوهنتون مقیم جرمنی، نیز نظر مشابهی دارد.
من فکر میکنم خود افغانهایی که اینجا زندگی میکنن در آلمان، او افغانهایی که کار میکنن فعال هستن و 30 سال 40 سال اینجا هست زندگی میکنن، اونا باید صدای خود را بلند بکنن و اونا باید بگوین که ما خلاف اعمال هستیم که یک تعداد افغان ها اینجا انجام میتن و جرم جنایت میکنن، تا می ذهنیت عامی که به وجود آمده که گویا تعداد زیادی از افغان ها مجرم هستن و جنایتکار هستن از بین بره.
پلیس جرمنی روز چهارشنبه 22 جنوری اعلام کرد که یک جوان 28 ساله افغان را در یک پارک در شهر آشفنبورگ پزن حمله با چاقو به چند نفر بازداشت کرده است. به گفته پلیس جرمنی، مهاجم قبل از بازداشت دو نفر را به شمول یک کودک با چاقو کشته و دو نفر دیگر را زخمی کرده است. دارنوالان گفتند که در حال بررسی انگیزه این رویداد هستند و احتمال می رود که دلیل آن مشکلات روانی باشد. قبل از این در اوایل ماه جوزای سال جاری در دو شهر جرمنی دو پناهجوی افغان در حملات جداگانه با چاقو یک پلیس را کشته و ده نفر دیگر را زخمی کرده بودند. 140 فعال سیاسی، خبرنگار و فعال حقوق بشر و حقوق زنان مقیم جرمنی نیز در یک نامه سرگشاده که بر رسانه ها ارسال شده، حادثه اخیر قتل در آشافنبورگ را محکوم کرده و با ابراز تأسف از مقامات جرمنی خواستند که عاملان چنین اقدامات خشونت آمیز باید طبق قوانین جرمنی محاکمه شوند. محمد اسحاق اتمر، استاد پوانتون در برلین و تحلیلگر مسائل امنیتی، نیز میگوید که این حوادث بیشتر ناشی از مشکلات روانی است و تأکید میکند که ابتدا ادارات پناهندگان جرمنی و سپس جوامع مختلف افغانا باید به مشکلات و چالش های روانی این جوانان توجه کنند.
مراکز فرهنگی خود افغانا در تمام شهرهای آلمان موجود است. این بسیار بهتر است که این مراکز کلتوری فرهنگی این مشکل جوانا و در مجموع مهاجرین افغان در نظر بگیره، کوشش کنه که یکی که با جوانایی که اونا نو و تازه وارد آلمان میشه در قسمت می مشکلات فرهنگیشان برای ذهنیت سازیشان و یا برای آماده شدنشان برای ادغام در جامعه آلمانی اینا کار بکنن، و از طرف دیگه اینا باید با خود دولت آلمان کار بکنن و این مشکلات روانی را با اداره مربوط مطرح بکنن.
در این باره مسئولان مختلف اتحادیه های مربوط به افغان های ساکن جرمنی به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیشتر برخی از آنها به رادیو آزادی گفته بودند که در زمینه ادغام جوانان در جامعه مضرات مواد مخدر و برخی موضوعات دیگر کار میکنند. افزایش اتهامات انجام جرایم توسط افغان ها در جرمنی واکنش های جدی مقامات این کشور را برانگیخته، و این در حالی است که انتخابات پارلمانی در جرمنی حدود یک ماه دیگر برگزار خواهد شد که موضوع پذیرش پناهندگان یکی از مسائل داغ بحث ها و کمپاین های انتخابات است. روزنامه سوید دویچه زایتونگ روز جمعه 24 جنوری به نقل از منابع وزارت داخلی جرمنی گزارش داد که مقامات این کشور با یک شریک منطقه‌ای خود مشترکاً کار میکنند تا گروه دیگر از افغان هایی که به جرایم محکوم شده اند را نیز به افغانستان بازگردانند. بیشترین کشور در ماه سنبله 28 افغان را که گفته می شد به جرایم مختلف متهم شده بودند، توسط یک تیاره شرکت هوایی قطر به افغانستان فرستاد. مجله شپیگل جرمنی آن زمان گزارش داده بود که اخراج این افغان ها با میانجیگری دوحه انجام شده است.
پیام ها و نظریات شما
قدر سر خود ما وضعیت ما روح روان ما تاثیر کرده. شرایط پاکستان ما قدر خوب نیست، اینجا ما بر ما جای زندگی نیست، بیرو برآمده نمیتونیم، کار و وظیفه نداریم، ویزه نداریم، ویزه سر ما جریمه آمده، پرداختش نمیتونیم. تصمیم یک کشور است، اما روح و روان صدها افغان از بین برد. کاش که در افغانستان جان آمده امن میبود، این تصمیم گرفته شود، نهایی شود، هی فکر کوک و اونم طالب ما را از بین نبرد، اینم امریکا ما را از بین برد.
به خاطر که خود ما مستقیما متاثر از این فرمان شدیم، اکثریت مهاجرینی که در اینجا پی‌1 دارن، پی‌2 دارن، اس‌آی‌وی دارن، شدیداً منتظر انتقالشان هست، اینا راه برگشت به افغانستان ندارن. ما امیدواریم که اداره مهاجرت آمریکا و همچنین رئیس جمهور آمریکا در این مورد معیارهای حقوق بین المللی پناهندگان در نظر بگیره.
پیام شما نظر شماست.
اگر شما هم علاقمند هستین که دیدگاه، نظر و از مشکلاتتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی به نشر برسه، می توانید که به شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستین. شماره واتساپ ما است +420 723 008 111. در همینجا رسیدیم به پایان نیمه اولی برنامه. حالا در نیمه دوم برنامه روز هفتم را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. یک سرباز سابق کانادایی که در افغانستان اسیر شده به روز یکشنبه پس از گذراندن نزدیک به 2.5 ماه در زندان با میانجیگری قطر آزاد شد. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در 16 ولایت افغانستان آغاز شود. جمعیت هلال احمر افغانی در کنترل طالبان می گوید که 31 کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای درمان به 6 شفاخانه در کابل معرفی کرده است.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
و روز هفتم خوش آمدید. در این هفته محکمه جزایی بین المللی درخواست دستور دستگیری شماری از رهبران طالبان و شمول رهبر این گروه ملا هبت الله اخوندزاده را کرد که با واکنش و استقبال زیاد همراه شد. این را مرور میکنیم و از انتقال مسالمت آمیز قدرت در آمریکا میگوییم و اینکه چندین فرمان اجرایی رئیس جمهور جدید برای خیلی ها تکان دهنده بود، ولی دور از انتظار نی. این برنامه این فرامین دوران ترامپ را که ممکن است روی زندگی شما و آینده افغانستان تأثیر بگذارد را بحث خواهیم کرد و چند خبری دیگر. در گذشت مرد آهنین افغانستان علیرضا آساهی در 51 سالگی در کابل درگذشت. پایان انتظار طولانی برای مهاجران افغان در فیلیپین. 200 شهروند افغانستان 3 روز قبل از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا به این کشور منتقل شدند. تبادله زندانیان میان آمریکا و طالبان در آخرین ساعات ریاست جمهوری جو بایدن. 2 شهروند آمریکایی در مقابل 1 زندانی طالبان آزاد شد. پایان ماموریت رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان. او در پیام خداحافظی از طالبان خواست تا فرمانهای محدود کننده در برابر زنان و دختران را لغو کند. ترامپ و دنیا با آتش‌سوزی مرگبار در ترکیه. باز هم خوش آمدید. من صدی تجلی هستم و در این برنامه بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته می‌پردازم. پنجشنبه این هفته کریم خان، سارنوال محکمه بین المللی جزایی، درخواست دستور دستگیری شماری از رهبران طالبان در افغانستان از جمله ملا هبت الله اخوندزاده رهبر آنها را کرده که متهم به جنایت علیه بشریت به دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران افغان هستند. کریم خان روز پنجشنبه 4 دلو اعلام کرد که این تصمیم پس از تحقیقات جامع و بر اساس شواهد جمع‌آوری شده اتخاذ شده است.
پس از تحقیقات کامل بر اساس شواهد جمع‌آوری شده، دفتر من اظهار می‌دارد که دلایل منطقی وجود دارد که باور کنیم رهبر طالبان هیبت الله اخوندزاده و قاضی القضات طالبان عبدالحکیم حقانی جنایتکار هستند. مسئولیت جنایت علیه بشریت، آزار و شکنجه به دلایل جنسیتی، طبق ماده H71 اساسنامه روم. همکاران من به این نتیجه رسیدند که این دو تبع افغان به لحاظ جنایی مسئول آزار و شکنجه دختران و زنان افغان و همچنان افرادی هستند که جنسیتشان با انتظارات ایدئولوژیک یا بیان جنسیتی طالبان مطابقت ندارند و افرادی که طالبان آنها را متحد دختران و زنان می دانستند. این آزار و اذیت حداقل از 15 آگست 2021 تا امروز در سراسر خاک افغانستان انجام شده است.
در بیانیه او آمده است که آنها به این نتیجه رسیدند که تعقیب و آزار زنان و دختران افغان از 15 آگست 2021 شروع شده و تا امروز در سراسر افغانستان ادامه داشته است. این اقدام دادگاه کیفری بین المللی با استقبال زیاد فعالین حقوق زن و حقوق بشر مواجه شد.
دادگاه کیفری بین المللی امروز حکم بازداشت رهبران طالب را صادر کرد، از جمله هیبت الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی. ما معترضین و فعالین حقوق بشر خرسند هستیم و تشکری میکنیم از این فرمان و امیدوار هستیم که در حد یک فرمان نماند و حتما اجرایی شود.
و درخواست محکمه بین المللی جزا چقدر میشه امیدوار بود؟ این درخواست برای طالبان به چه معنا است؟
امی حکم محکمه جزای بین المللی یک ارزش سیمبولیک داره و فکر نمی کنیم که به سفر رهبر طالبان کدام تأثیری داشته باشه. ما می فهمیم که ملاحبت الله کابل نمیره و سفرها را بسیار محدود سفر داره، حتی در بین افغانستان اسکندرم بیرون جای نمیره. ایرخبان که در کشورهای دیگر برم، خب اگر محکمه جزای بین المللی دیگر رهبرای طالبه مثل امیر خان متقی، ملا برادر و ملا حسن که نخست وزیر طالبه است، اینا را در این لست شامل کنم، باز یک تأثیری خواهد داشت، از خاطر که وزیرها یا مقامات طالبان هر وقت بیرون از کشور سفر دارن. یک چیز دیگه میخوام بگویم که از طرف ICC محکمه جزای بین المللی در مورد بعضی رهبرهای دیگر جهان هم ارست وارنت صادر شده، به شمول ولادیمیر پوتین و به شمول یک تعداد دیگر رهبرهای بین المللی که در بین اونا قذافی میامد، که قذافی باز مرد، غیر از قذافی عمر بشیر از سودان او را هم ICC در موردش آرست وارنت صادر کردن. خب طالب ما میبینیم که عمر بشیر هم سفرهای خود میکنه، در دیگر کشور هم میکنه، طالب دستگیر نشدن.
یک خبر تکان دهنده و یک شوک بزرگ برای افغانستان در این هفته در گذشت مرد آهنین افغانستان علیرضا آساهی بود. او روز پنجشنبه در اثر ایست قلبی در کابل درگذشت. خبر مرگ او واکنش‌های زیادی به همراه داشت. آساهی قهرمان دو مرتبه جهان در بخش پیشکسوتان بود. او تا قهرمانی راه دشواری را پیموده بود و در مصاحبه پس از نخستین قهرمانی خود با چشمان پر از عشق از مشکلات اقتصادی خود به رادیو آزادی گفته بود.
بچه‌هایم با بچه‌هایم سر سفره نمی‌شینم. وای که من سینه مرغ می‌خورم و اونا یه غذای ساده، خیلی برام سخته.
هم مسلکان او را مرد شجاع، مهربان و زحمتکش توصیف میکند.
واقعا وقتش نبود که از این دنیا بره، ولی متاسفانه مرگ دست خداوند جل جلاله است. ما چیز کرده نمیتونیم. یک ورزشکار با اخلاق، یک ورزشکار مؤدب و یکی از قهرمانای پیشکسوتای ما بود. از ما بسار در زودی مسابقه مسلمی دو روز پیش در یک عکس ما کامن داده بود، تشویق کرده بود و امیدوار ازی بود که ما بتانم خوب بدرخشم در اون مسابقه. واقعا من امروز اما کامن شدیدم، اشکم ریخت و یادش افتادم.
رفتن او را زود هنگام و زایه بزرگ برای ورزش افغانستان می نامد.
واقعا فعلا در شرایطی که افغانستان قرار داشت، توی یک ورزشکار بود که با بودجه شخصی خود، با بسیار اقتصاد ضعیف، با بسیار ناتوانی ها، با بسیار مشکلات دست پنجه نرم می کرد و زحمت می کشید تا به نام افغانستان مدال بره و مردم افغانستان خوشحال ببینه. خوشبختانه علیرضا آساهی توانست دو مدال طلا را در جهان در بخش پیشکسوتان به افغانستان تقدیم کنه و زیای بزرگ است در ورزش بر روشندام افغانستان. ما فعلا در بخش پیشکسوتان ایت یک ورزشکار یا ایت یک قهرمان نداریم. امی بود که شاید ما خواستار 5-6 مدال دیگه را داشتیم که از مسابقات جهانی WBPF به افغانستان تقدیم کنه و بعد از او شاید ریتایر میکرد خدا، ولی خیلی زود بود، واقعا هیچ باورم نمیشه.
علیرضا آسایی نخستین مدال طلای افغانستان در مسابقات جهانی پرورش اندام را به دست آورده بود و آخرین عنوان قهرمانی خود را در سال 2024 کسب کرده بود. او 51 سال داشت، در کابل زندگی میکرد و دو فرزند دارد. یک روز پیش از مراسم تحلیل رئیس جمهور جدید آمریکا، سفارت ایالات متحده در مانیل پایتخت فیلیپین در صفحه اکس یا تویتر سابق خود اعلام کرد که 200 شهروند افغانستان بین تاریخ‌های 500 تا 17 جنوری با پروازهای تجاری به ایالات متحده رسیدند. ایالات متحده آمریکا در تابستان سال گذشته توافق را با حکومت فیلیپین به امضا رساند که بر اساس آن فیلیپین میزبان یک مرکز پردازش ویزه ایالات متحده برای مهاجران افغان و میزبان موقت تعداد محدود آنان خواهد بود. یکی از کارمندان سابق ناتو که تازه از فیلیپین به آمریکا منتقل شده و رادیو آزادی گفت که خوشحال است که پس از یک انتظار طولانی به مقصد رسیده است. اما شاید این پایان خوش برای تمام مهاجرینی که مقصدشان آمریکا است مقدور نبود و یا هم به این زودی ها نیست. رئیس جمهور جدید آمریکا در یک فرمان اجرایی که روز دوشنبه 20 جنوری از سوی قصر سفید منتشر شد اعلام کرد که به دلیل افزایش تعداد پناهندگان و آشفتگی ها در آمریکا، روند پذیرش پناهندگان تا 90 روز متوقف خواهد شد و این تعلیق از 27 جنوری آغاز می شود. در این فرمان همچنان آمده است که در طول این 3 ماه وزارت‌های امنیت داخلی و خارجه ایالات متحده باید از طریق مشاور امنیتی درباره چگونگی برنامه پناهندگان ایالات متحده یا USRAP گزارش به رئیس جمهور ارائه کنند. این فرمان در حالی صادر شده که تاریخ پروازهای صدها همکار پیشین افغان نیروهای آمریکایی به آمریکا نیز مشخص شده بود. این اقدام باعث نگرانی شدید افغان‌های شده که تنها چند روز تا سفرشان به آن کشور مانده بود.
واقعا سخت نگران شدم، چون نگرانی خودم هم به صورت، چون طفلان ما است و خانوم ما است، بسیار نگران است و نگه میفهم افغانستان بلو چیزی نیست که مثلا خدای نکر اگه کارهای ما کسی های ما کرد شوه ما در افغانستان بریم بارم زندگی کرد نمیتونم، چون وضعیت افغانستان بسیار خراب است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که بر اساس این فرمان پروازهای 1660 نفر از افغانهایی که تاریخ پروازهایشان در بین این 90 روز مشخص شده بود لغو خواهد شد. قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا تا هنوز درباره وضعیت این افغانها اظهار نظر نکردند.
متاسفانه وضعیت نگران کننده برای همیشان پیش شده. فعلا فرمانی که ترامپ در قبال مهاجرین اسکان مجدد دادن هنوز مشخص نیست، هنوز واضح گفته نشده، اما چون فرمانهاشان زیاد است تنها در قبال مهاجرینه، از او خاطر این فرمان میتونه که تاثیرات بالای کیسای SIV یا Special Immigrant Visa هم داشته باشن، اما فکر نکنم زیادتر بالای اونا تاثیر داشته باشه، بخاطر که هنوز هم هموطنهای ما که SIV داشتن تکتایشان بوک شده که اونا میتونن بیان امریکا. اما فرمانه که قرار است اجرا شود که 90 روز به حالت تعلیق است بعد از تاریخ 27 جنوری اجرا خواهد شد.
این در حالی است که هزاران افغان با پرونده مهاجرت در افغانستان و کشورهای همسایه در انتظار رفتن به ایالات متحده هستند.
برای اکثر جای نگرانی است، چون وضعیت اضطراری است و هنوز معلومات دقیق هیچ چیز با جزئیاتش داده نشده، بخصوص برای کسای تعداد از افغانای ما که از طریق مرزها وارد آمریکا شدن، ما برش undocumented میگیم، آمدن و تا به حال هنوز مشخصا مسئله محاکمهشان یا کورتشان معلوم نیست. بله، موضوع نگران کننده بر اونا هستن خیلی هم زیادتر، و کسایی که آمدن فکر کنین بعد از آسیا افغانستان که ما برش پرولی میگیم، که اگر اونا در بگراندشان جرم جرایم تا به حال ثبت شده باشه، متاسفانه امکانات خطر بر از اونا هم وجود داره.
دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتیش در سال 2024 بارها بر لزوم اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی تاکید کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، اداره جو بایدن تقریباً 200 هزار افغان را به آمریکا انتقال داده است. رئیس جمهور جدید آمریکا در سخنرانی مراسم تحلیف نامی از افغانستان نبرد، اما صحبت‌هایی در مورد افغانستان یک روز قبل از مراسم در میان هوادارانش داشت. دونالد ترامپ در سخنرانیش به روز یکشنبه 19 جنوری از بازپسگیری تجهیزات نظامی ایالات متحده از نزد طالبان سخن زد. او در این مراسم طالبان را دشمن عنوان کرد و دولت بایدن را متهم به اینکه تجهیزات به ارزش میلیاردها دلار در اختیار طالبان قرار داده است. او گفت که میلیاردها دلار به طالبان کمک شده است و او از طالبان پول نمیخواهد، ولی تجهیزات نظامی را پس میگیرد.
We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire military.
ما اردوی خود را بازسازی و آن را با تجهیزات مدرن مجهز خواهیم کرد. ما کل اردو را بازسازی خواهیم کرد و این کار را قبلا هم انجام داده ایم. اما اداره بایدن میلیاردها دلار این اردو را به طالبان دادند. آنها بخش کلانی از تجهیزات اردو را به دشمن دادند. آیا می دانید که ما سالانه میلیاردها دلار به افغانستان می دهیم؟ من میگویم که اگر سالانه میلیاردها دلار به آنها بدهیم، به این شرط که تجهیزات نظامی را میخواهیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در حالی بر بازپسگیری تجهیزات بجا مانده از آمریکا در افغانستان از طالبان تاکید میکند که پیش از این اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته که به ارزش حدود 7 میلیارد دلار تجهیزات اردوی سابق افغانستان نزد طالبان باقی مانده است.
او ندادن پولا خود تاثیر مستقیم روی طالبان میگذاره، به خاطر که پولا اکثرش طالبان استفاده میکردن، به جیب از اونها میرفت و به امکانات از اونها استفاده میشد، ولی طالبان به شکل بسیار ناجوان مردانه حال کوشش میکنن که این قطع شدن کمک های مالی را کوشش کنن که به نحو نشان بتن که مردم افغانستان ضرر دیده و ضرر به مردم افغانستان برسانن با میکانیزم هایی که از طریق بانک مرکزی وجود داره در قسمت اسعار یا بسته کردن مارکت های تبادله اسعار در افغانستان کوشش میکنن که مردم افغانستان با مشکل مواجه بکنن، که مردم افغانستان سر صدا کنن که ما به این کمک ها ضرورت داریم، در حالی که کمک ها هیچ ربطی به وضعیت افغانستان نداشت و مارکت افغانستان و بازار افغانستان میتونست به صورت نرمال دوام پیدا کنه بدون از اینکه این کدام تاثیر خاص روی ازی بگذاره. از لحاظ ذهنیت یک تاثیر میگذاره، ولی از لحاظ عملی و نرخ بازار کدام تاثیر مستقیم نمیداشت، چون میکانیزمی که طالبان استفاده میکردن برای تبادل اسعار یک میکانیزم خیالی است، یک میکانیزمی است که خودشان در کنترل خودشان است و دیکته میکردن که چه نرخ باشه چه نرخ نباشه، و به مو خاطر آل نرخ اسعار کم بالا رفته، دیگه کدام تاثیر خاصی را بر فعلا ما مشاهده نمی کنیم. دیگه امیدواری به این است که آقای ترامپ و تیمشان به عوض از اینکه روی رای حل برای دوام کمک های مالی به افغانستان فکر کنن یا کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان فکر کنن، به فکر یک رای حل اساسی و بنیادی باشن، که موضوع اصلی و اساسی تیم جدید همی است که ما باید یک رای حل اساسی را پیدا کنیم که چطور مشکل افغانستان حل شود، مشکل مشروعیت نظام حل شود، مشکل آزادی خانم‌ها و دخترای افغانستان حل شود، مشکل تحصیل دخترها، مشکل پنتون دخترها، مشکل کار دخترها، مشکل حق آزادی مردم افغانستان و بالاخره مهاجرین افغانستان که به سرنوشت هستند در گوشه و کنار دنیا و در کشورهای منطقه، و خطر تروریسم که در زیر سایه حاکمیت طالبان گروه تروریستی رشد کردن، به اینا باید یک راه حل اساسی و بنیادی پیدا شود.
توافقنامه صلح دوحه که هدف آن پایان دادن به جنگ طولانی مدت آمریکا در افغانستان و خروج نیروهای آن کشور از افغانستان و همچنان آغاز مذاکرات بین الافغانی خوانده شده بود، در سال 2020 میان ایالات متحده و طالبان در دوحه پایتخت قطر در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد. دونالد ترامپ اما همواره از نحو خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان که در زمان ریاست جمهوری جو بایدن در آگوست 2021 صورت گرفت انتقاد کرده و آن را باعث سقوط حکومت جمهوری افغانستان و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان خوانده است.
خب تیم جمهوری خواه ها به صورت عمومی و تیم آقای ترامپ و خود آقای ترامپ از برخوردی که امرای طالبان کردند در دور اولشان پشیمان هستند و با یک استراتژی نو و دیدگاه نو آمدن که موضوع افغانستان امروش برخورد کنن. موضوع افغانستان هم مستقیم به مربوط خود افغانستان و هم در یک وضعیت کلانتر در محیط منطقوی و بین المللی مورد بحث است که به شکل برخورد صورت بگیره. شما شنیدین که آقای ترامپ اعلان کرد که پول به طالبان قطع میکنن. شما همچنان شنیدین که طالبان گفتن، آقای ترامپ گفتن که سلاح و تجهیزاتی که در امرای از امریکا به افغانستان باقی مانده پیش طالبان قابل قبول نیست و یا باید پس گرفته شود، که او خواهد لازم میکانیزم عملی اجرایی نیست، ولی زمینه سازی بر ازی است که باز امریکا از طریق هوا بعضی حملات هوایی را بالای تاسیسات و تجهیزات انجام بدن، کنار را از بین ببرن. و طبیعی است قدم بعدی موضوع لایحه معرفی شدن طالبان من رئیس گروه تروریستی در کنگره است که به خیر از طریق جمهوری خواها پیش شده و او فعلا چون خانه دست از واس سنا در پیش از واس به اطمینان پاس میشه و وقتی که پاس شد طالبان من رئیس گروه تروریستی شناخته میشن و تمامی کشورها ملزم میشن که رابطه خود با گروه تروریستی طالبان قطع کنن و هر آن دولت و کشوری که با طالبان رابطه داشته باشن من رئیس دولت های عامی تروریست و تروریست ها امروشان برخورد صورت میگیره.
البته پایان دوره ریاست جمهوری جو بایدن در امریکا، پایان ماموریت رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان را نیز رقم زد. او در پایان این ماموریت 3.5 ساله بار دیگر بر تامین حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در افغانستان تاکید کرد. خانم امیری روز دوشنبه 20 جنوری در پیامی که در صفحه اکس یا توییتر سابق خود منتشر کرد، نوشته که برای مجبور کردن طالبان به پاسخگویی و استفاده از تلاش‌های زنان شجاع افغان و مدافعان حقوق بشر نیاز و کار است.
خانم رینا امیری در طول مدت ماموریت خود در سمت نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان افغانستان هیچ کدام دستاورد نداشتند و مسئولیتشان را در برابر زنان افغانستان به وجه احسن و صادقانه انجام ندادند. هر بار اقدامات سرکوبگرایانه و ظالمانه طالبان علیه زنان افغانستان را فقط با یک بیانیه، یک اعلامیه میانتهی محکوم کردند و یک اقدام ملموس در زمینه کاهش محرومیت ها و محدودیت ها بر زنان افغانستان نداشتند. بناهن استعفای خانم رینا امیری هیچ کدام تغییری را در وضعیت فعلی زنان افغانستان رونما نخواهد کرد. بودن و نبودن خانم رینا امیری دیگر برای زنان افغانستان مهم نیست.
رینا امیری حدود 4 ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان به تاریخ 3 دسامبر 2021 از سوی اداره جو بایدن به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گماشته شده بود. روز سه‌شنبه این هفته وزارت خارجه حکومت طالبان از مبادله زندانیان به آمریکا خبر داد. با گزارش CNN این تبادله در آخرین ساعت ریاست جمهوری جو بایدن صورت گرفت. رایان کوربت و ویلیام مکینتی دو تبع آمریکا در بدل رهایی خان محمد یکی از افغانها آزاد شد. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی CNN آمریکا، خان محمد در سال 2006 از سوی نیروهای آمریکایی در ننگرهار بازداشت شد و در سال 2008 به اتهام قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های مسلحانه در آمریکا محکوم به حبس ابد شد. اما در مورد رهایی محمود شاه حبیبی و جورج گلزمن، دو شهروند دیگر آمریکا که در ماه میزان سال جاری مجلس نمایندگان آمریکا خواهان رهایی هرچون زودترشان شده بود، چیزی گفته نشده است. هرچند سخنگویان حکومت طالبان گفته بودند که محمود شاه حبیبی آمریکایی افغان الاصل نزد آنها در بند نیست. اعضای خانواده‌اش و مقام‌های آمریکایی بارها گفتند که او نزد طالبان زندانی است. وزارت خارجه حکومت طالبان این تبادله را به فعال نیک گرفته و ابراز امیدواری کرده که این اقدامات در عادی سازی روابط میان دو کشور میتواند نقش داشته باشد. در آلمان یک پناهجوی افغان که شهروندیش در رد شده بود، دو تن را به قتل رساند و بحث‌های صدا مهاجرت در احزاب راست افراطی این کشور بالا گرفته است. مهاجم با چاقو یک طفل 2 ساله و یک مرد را در یک پارک عمومی در جرمنی به قتل رساند. این حادثه حدود ساعت 11:45 قبل از ظهر روز چهارشنبه در شهر اشافنبورگ ایالت بایرن جرمنی رخ داده است. یکی از قربانیان این حمله یک رهگذر 41 ساله بود که به خاطر دفاع از اطفال دیگر خود را سپر کرده و با شدت زخمی و کشته شده است. قربانی دیگر طفل 2 ساله مراکشی الاصل بوده است. متهم مرد 28 ساله افغان است که در سال 2022 به جرمنی رفته و درخواست پناهندگیش رد شده است.
اکنون باید شفافسازی بیشتری صورت گیرد که چرا این مجرم هنوز در آلمان حضور داشته. با پلیس محلی و سیستم قضایی با وجود جرایم خشونت‌آمیز قبلی چگونه با او برخورد کرده اند. مقامات باید توضیح دهد که چرا این عامل جنایت با اینکه ارتکاب چندین جرم خشونت‌آمیز همچنان آزاد بوده است. بدیهی است که برخی مسائل در بایرن اشتباه پیش رفته و به همین دلیل واکنش بایرنی ها برای من عجیب است.
وزیر داخلی ایالات بایرن یواخیم هیرمن گفته که متهم در 3 مورد قبلی هم توجه پلیس را به خود جلب کرده بود، ولی به خاطر تکلیف روانی به روانشناس فرستاده شده بود. در یک سال گذشته جرمنی شاهد چندین حمله توسط خارجیان در این کشور بود که این واقعات و سرنوشت پناهجویان در جرمنی تاثیر بزرگ گذاشته است.
احزاب سیاسی دولت مردای آلمان واکنش های بسیار جدی داشتند، ضمن اینکه عمل بسیار شنیع را محکوم کردند. خواستار احزاب سیاسی مثل AfD یا Alternative for Deutschland خواستار خروج اخراج مهاجرین افغانستان از آلمان شدند و سایر احزاب هم واکنش های بسیار تند و جدی داشتند و تاکید کردند که قضیه باید جدی مورد پیگیری و بررسی قرار بگیره. در کنار از او یک مجموعه زیادی از دیاسپورای افغانستان که در اینجا زندگی میکنن ضمن محکوم نمودنی حمله و یک نامه نوشتن برای دولت آلمان و مردم آلمان در کنار از اینکه ابراز همدردی و ابراز غمشریکی دارن، از دولت آلمان میخواین که با چنین افرادی که نماینده جامعه افغانستان بودن نمیتونن قطعا برخورد بسیار جدی و قاطع داشته باشه و ما امیدوار هستم که دولت آلمان یک چنین افرادی را که پیش بینی میشه مشکلات روحی روانی دارن و سابقه جرمی دارن در قسمت اخراجی از اینا از جامعه و در قسمت در واقع پیشگیری از یک چنین رویدادهایی باید بسیار محتاط باشن که ما در آینده شاهد یک چنین حوادث تلخ و ناگواری در جامعه آلمان نباشیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده روز دوشنبه پس از مراسم سوگند با صدور چند فرمان فوق‌العاده اقدامات جدی خود را آغاز کرد و این فرامین در خیلی‌ها نگرانی ایجاد کرده است. البته که فرمان تعلیق برنامه پذیرش پناهندگان یکی از فرامین شوکه کننده بود، اما در یک فرمان تاریخی دیگر قانون تولد و حق شهروندی را در این کشور تغییر داد. ترامپ دستور داده است که فرزندان مهاجران غیرقانونی آنهایی که با ویزای موقت وارد آمریکا شدند و در صورت تولد در خاک ایالات متحده پس از این به طور خودکار تابعیت ایالات متحده را کسب نکنند. در حالی که متمم 14 قانون اساسی ایالات متحده از قبل چنین تفسیر شده که هر کس در خاک ایالات متحده متولد شود تابعیت این کشور را دریافت می‌کند. رئیس جمهور جدید برای رقبای خود هم خط و نشان تعیین کرده است. از پوتین خواست با جنگ مضحک در اوکراین پایان دهد یا با تحریم‌های بیشتری روبرو شود.
قسمی که معلوم میشه ایالات متحده آمریکا من بعد روابط خود در کل با تمام جهان تغییر خواهد داد، حتی با نزدیکترین متحدینش که اتحادیه اروپا و ناتو باشه. مثلا از کشورهای اروپایی که عضو ناتو هستن میخواین که 5% درآمد ناخالص ملی خود وقف بودجه نظامی ناتو بسازن که برای بعض از کشورهای بسیار زیاد است، حتی سرسام‌آور است. با این ترتیب روابط خود محاسبه شده و پرگماتیک با تمام کشورها میخواهد تامین بکنه، با تمام قوت کوشش میکنه که در اوجه که مصارف ایالات متحده آمریکا زیاد است او را به حد اقل برسانه، جایی که پای ایالات متحده آمریکا زیده خلاص او را با یک بازنگری بسیار شدید میخواه بررسی بکنه که مصارفش در اوجه هم کم باشه، اگه منازی اوکراین است، اگه مسائل شرق میانه است، اگه رابط با چین است و با سایر کشورها است.
ترکیه در این هفته شاید یک آتش سوزی مرگبار بود. این آتش سوزی روز سه‌شنبه در مرکز اسکی کارتالکایا در ولایت بولو رخ داده است. شمار قربانیان آتش سوزی در هتل 12 طبقه گرند کارتال حداقل 76 نفر اعلام شده است. هتل گراند کارتل در مرکز اسکی کارتل کایا در شهر بولوپاقی است که یکی از تفریحگاه های پر رفت آمد اسکی در شمال غرب ترکیه محسوب می شود. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از اینکه با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر و بخیر.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.